رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امشب دوشنبه 9 مرداد ماه سال 91 برابر با 30 جولای 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگوی دارم با خانم ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، کارگر زندانی. در ادامه برنامه گفتگو با خانم فرخنده آشنا را میشنوید، پیرامون تریبونال لندن. و در پایان برنامه نیز گفتگوی دارم با خانم نرگس ساجدی از حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها بر علیه جنگ، تحریم و سرکوب دولتی. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
با درودهای گرم خدمت شما شنوندگان عزیز، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته‌ای که گذشت نخستین اعتراض جمعی به گرانی در ایران برگزار شد و در صدر اخبار قرار گرفت. در روز دوشنبه دوم مرداد ماه هزاران نفر در شهر نیشابور تجمع کردند و علیه گرانی و دولت اسلامی شعار دادند. به دنبال تجمع و اعتراض مردم، نیروهای انتظامی شهر بلافاصله در محل حاضر شده، اما در هراس از گسترش اعتراض از مداخله مستقیم و حمله به مردم خودداری کردند. همچنین معاون فرماندار، دادستان و فرمانده نیروی انتظامی این شهر در محل تجمع و اعتراض مردم ظاهر شدند. دادستان این شهر مردم را متهم کرد که برای 2 عدد مرغ دست به راهپیمایی زدند و ضمن حمله به شعارهای اعتراضی و ضد دولتی مردم اعلام کرد که ما انقلاب نکرده ایم برای نان و آب. حرکت اعتراضی نیشابور مقامات و جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی را به دادن وعده‌های تازه و مقصر شمردن یکدیگر وادار کرد. مجلس زمزمه استیضاح وزرای اقتصادی کابینه را مطرح ساخت. وزیر اطلاعات دامن زدن به گرانی را برای ضربه زدن به رهبر رژیم ارزیابی کرد و سخنگویان مصباح یزدی گرانی را توطئه جریان انحرافی علیه رهبر رژیم معرفی کردند.
خطر اعتراضات مردمی به گرانی، پیامدهای فاجعه بار برچیدن یارانه‌ها و تنگتر شدن حلقه محاصره اقتصادی رژیم را به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی واداشته است. با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی و افزایش شدید قیمت مواد غذایی، هفته گذشته سران رژیم با برگزاری یک نشست غیرعلنی تشکیل ستادی را برای مقابله با گرانی‌ها و بحران اقتصادی اعلام کردند. لاریجانی رئیس مجلس با اعلام خبر تشکیل این ستاد در مورد جلسه غیرعلنی گفت: در این جلسه طولانی 5 ساعته موضوعات حساسی که اکنون با آن مواجهی مانند گندم، مرغ، وضعیت صنعت و شرایط کشاورزان و دامداران با حضور مسئولان دولتی مطرح شد و درباره این مسائل به صورت مبسوط صحبت کردیم. لاریجانی با اشاره به تشکیل ستادی شامل 9 نفر از نمایندگان سه قوه افزود این ستاد به صورت غیر مصوب اکنون فعالیت خود را آغاز کرده و با حضور دولت، مجلس و قوه قضاییه در حال کار است. لاریجانی به پیامدهای تحریم‌های اقتصادی در وخامت روزافزون اوضاع اشاره کرد و گفت که به خاطر برخی اقداماتی که کشورهای زورگو انجام می‌دهند، ایران ناگزیر است به مسیر اقتصاد مقاومتی گام بگذارد. با اینکه لاریجانی مدعی شد هدف اقتصاد مقاومتی مقابله با کمبود و گرانی است تا از فشار بر مردم کاسته شود، بازنگری در بودجه به قصد صرفه‌جویی و قطع ارز مسافرتی از اولین اقداماتی است که خبر آن پس از تشکیل ستاد سه قوه انتشار یافت. پیشتر خامنه‌ای در سخنانی در واکنش به تحریم‌های شدید اقتصادی تأکید کرده بود که نسبت به برنامه هسته‌ای رژیم عقب نشینی نخواهد کرد. او گفت آنها به صراحت می‌گویند باید با تشدید فشارها و تحریم‌ها مسئولان ایران را وادار کرد که در محاسبات خود تجدید نظر کنند، اما ملاحظه واقعیات باعث می‌شود که ما نه تنها در محاسبات خود تجدید نظر نکنیم، بلکه با اطمینان بیشتر به راه مورد نظر ملت ادامه دهیم.
در همین رابطه و در پی بالا رفتن قیمت مایحتاج اولیه مردم، شورای دستگاه نظارتی برخورد امنیتی و اطلاعاتی با موضوع را در دستور کار خود قرار داد. وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاون نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، معاون نظارت مجلس و دیوان عدالت اداری اعضای مرکزی شورای دستگاه نظارتی هستند. مصلحی وزیر اطلاعات در پایان این جلسه مدعی شد که این تشکیلات قصد مچگیری نداشته و به قصد تقویت مدیریت کشور به این موضوع وارد شده است. وی در مورد اینکه دخالت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در امور اقتصادی چگونه می‌تواند مدیریت کشور را تقویت کند، توضیح ارائه نداد. در همین حال محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی در دیدار با مدیران مسئول روزنامه‌های سراسری و خبرگزاری‌ها ضمن تأکید بر ضرورت وفاق و همدلی اصحاب رسانه در مقابله با آنچه وی فشارها و توطئه‌های دشمنان نظام اسلامی توصیف کرد و خواستار امیدبخشی رسانه‌ها به جامعه و هم‌افزایی با دستگاه‌ها و مسئولین کشور شد. هفته گذشته همچنین اعلام شد که جمهوری اسلامی در وحشت از گسترش اعتصاب‌های کارگری و شورش توده‌ای در اصفهان اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه برای امنیتی کردن فضای کارگری استان کرده است و معاون سیاسی استاندار اصفهان از تشکیل کمیسیون کارگری برای کنترل متمرکز مسائل کارگری خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد مهدی اسماعیلی در جلسه شورای اداری استان اصفهان گفت دشمن تمام انرژی خود را در حوزه اقتصادی متمرکز کرده و لازم است فعالیت‌های منسجمی برای ارتقای اقتصاد کشور به ویژه این استان صورت گیرد. به گفته وی، کمیسیون کارگری در سطح استان در حال انجام کار متمرکز برای کنترل شرایط است. در مواجهه با مسائل کارگری در این استان، وحدت و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف الزامی است.
هفته گذشته اعلام شد که 28 نفر فعالان کرد ایران به اتهام عضویت در احزاب کرد، وابستگی به گروه‌های مذهبی سلفی و دست داشتن در عملیات مسلحانه حکم اعدام گرفتند. حکم اعدام 17 نفر از این افراد قطعی است و 11 نفر از آنها در انتظار رأی دیوان عالی ایران برای تجدید نظر در حکم اعدامشان هستند. فشار و فعالان کرد روز به روز گسترده‌تر می‌شود و دادگاه انقلاب اسلامی شهر مهاباد نیز دو شهروند کرد به نام‌های شاهو صلاح الدین پرتوی، کارشناس و علوم تربیتی، و شمزین احمد نژاد، دانشجوی دانشگاه پیام نور مهاباد را به زندان محکوم کرده است. خطر اعدام فعالان کرد پس از موج اعدام‌های خوزستان و فشار بر زندانیان در زندان زاهدان و انتقال 80 نفر از زندانیان دگراندیش نشان می‌دهد که مقامات اسلامی سرکوب فعالان ملی را تشدید کردند.
گزارش تیرماه نقض حقوق بشر در ایران که هفته گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که طی این ماه نیز نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده و در حوزه‌های مختلف در ایران ادامه یافته است. بر اساس گزارش منابع خبری حقوق بشری، طی این ماه تعداد 57268 مورد نقض حقوق بشر گزارش شده است. مجموع موردی نقض حقوق کارگران در تیر ماه بالغ بر 11804 مورد است. طی تیر ماه 3136 کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند. در مجموع 2305 نفر 61 ماه از حقوق تعویقی برخوردار بودند. بر اساس سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی 11 کارگر جان خود را از دست دادند و 25 تن نیز مصدوم شدند. 5447 کارگر از کار بیکار شدند. 39 کارخانه یا واحد تولیدی تعطیل شد. دست کم یک فعال کارگری محاکمه و دو فعال کارگری نیز توسط دادگاه انقلاب به 108 ماه حبس تعزیری و 7 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. در تیر ماه 143 مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان‌ها و یا در ملأ عام صورت گرفت. طی این ماه 108 شهروند به اعدام محکوم شدند و 31 زندانی نیز بر اساس اتهام جرایم مواد مخدر، تجاوز و جاسوسی اعدام شدند. 28 زندانی با اعلام رسمی قوه قضاییه اعدام شدند و 3 زندانی نیز به صورت غیر رسمی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر حکم اعدامشان اعلام شد. 72 مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی، 306 مورد نقض حقوق اصناف، 7 مورد نقض حقوق فرهنگی، 43005 مورد نقض حقوق زنان، 8 مورد نقض حقوق دانشجویان، 94 مورد نقض حقوق زندانیان و 1800 مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان، سایر موارد و حوزه‌های نقض حقوق بشر در تیر ماه سال گذشته در ایران بوده است.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با خانم ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، کارگر زندانی.
الو
الو، خانم رضایی؟
بله، سلام.
سلام و عصرتون
بخیر. حال شما؟
زنده باشی.
خوب هستین؟
زنده باشی. من شرمنده میدونم
قربانتون
مزاحم شد.
نه، خواهش میکنم، خواهش میکنم، خوب هستین؟
زنده و سلامت باشید و ممنون از محبتتون. من به خونه زنگ زدم، رفت روی پیغامگیر.
بله، ما بیمارستان هستیم.
من جویای حال آقای شهابی هستم. آقا رضا چطور؟
بله، آقای شهابی سه‌شنبه هفته گذشته عمل کردن، نمیدونم اطلاع دارین یا نه.
به سلامتی.
سلامت باشی، مرسی.
اوضاع جسمی
آقای شهابی هفته گذشته سه‌شنبه عمل کردن، این سه روزم تو آی‌سی بودن، حالا بودنشون توی بخش.
خب اوضاع عمومی جسمیشون چطوره؟ خوب هستن؟ به سلامتی؟
بد نیستن، خوبن. خوبه خوب که نه، ولی خب
بله،
بالاخره یه چند پیش عمل کردن، حالا یه مقداری اوضاعشون.
خب دکترا، نظر دکترا چی بوده در مورد این عمل؟ بعد اینکه چه جوری
دکترا گفتن خیلی عمل سنگینی بوده. خب خیلی عملی سنگین بوده، خوشبختانه هم که فعلا حالا با موفقیت.
خوشبختانه عمل موفقی بوده.
بله.
خب آیا تجربه،
حالا حداقل تو این مدت این همه که سختی کشیده، حالا حداقل عملش خوب باشه که خب خدا رو شکر دیگه، یکی از بوسامون و دغدغه‌هامون کمتر میشه.
الان تو بخش بستری هستن؟
بله، الان تو بخش هستن.
از قول ما خیلی سلام گرم برسونیم با آقای رضا.
چش، بزرگیتو رو میرسونم. چش،
کمپوت هم بیاریم.
دست شما درد نکنم. شما همین که زنگ زدین انگار یه کارخونه کمپوت آوردین براش.
زنده و سلامت باشید. ما بیشتر از اینها به آقا رضا و آقا رضاها ارادت داریم.
مرسی، ممنون.
گرچه امکان این نیست که حضوراً خدمت برسیم، ولی بدونن که در قلب مردم خوب و فهمیده ایران جای دارن.
مرسی، خیلی لطف دارید.
خب خانم رضایی، برای ادامه درمان آقا رضا چه تصمیمی گرفته؟
بله،
شده؟
بله، فعلا تو بیمارستان هم، ولی ما داریم کار براشون نامه و اینا ببریم که ببینیم آقای دادستان اجازه میدن که بهشون مرخصی بدن.
بله، یعنی پیگیری.
حالا اگه از اونجا نامه بدن که آقای دادستان بدن برای پزشک قانونی که بیان اینجا معاینه‌اش کنن، احتمال داره که مرخصی بهش بدن، حالا اگه دوباره یه بازی نباشه.
بله حتما، یعنی مستحق این هست که حتما مرخصی داشته باشه.
بله
خانم رضایی،
چون واقعا احتیاج به استراحت داره، چون دکتر میگه عملش خیلی سنگین بوده.
بعد از این همه عذاب دادن ها، بعد از این عمل جراحی، مسلمه باید یک محیط آرامی باشه و رسیدگی بشه بهش.
بله، چون بعد از عمل خیلی عصبیش، تنها چیزی که هست سیستم عصبیش خیلی به هم ریخته.
امیدوارم که هر چه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن.
ممنون
خانم
مرسی، دست شما درد نکنه.
هزینه عمل، یعنی هزینه تاکنونی بیمارستان به چه صورتی بوده؟ کی پرداخت کرده؟
هزینه بیمارستانی که خود زندان باید پرداخت کنه، چون ما درآمدی نداریم که سرپرست خانواده که تو زندانه، درآمدی نداریم که بخوایم چند میلیون پول بیمارستان، هزینه بیمارستانی که آقایون این بلا رو سرش آوردن ما بدیم.
بله بله، واقعیت هم همینه.
بله
خانم رضایی.
بله
ممنونم از این اطلاع رسانی.
مرسی.
آیا خودتون نکته‌ای دارید بگید؟ چیزی هست که اضافه کنی؟
من فقط از طریق برنامه شما میکنم از پرسنل بیمارستان خیلی تشکر کنم، چون واقعا تو این چند وقت پرسنل بیمارستان خیلی زحمت کشته، از اون دکترش گرفته تا هر کسی که اینجا هستن، همه خیلی لطف کردن به آقای شعبی، خیلی تشکر میکنم ازشون.
و جدن هم جای تشکر داره و این
واقعا خیلی جای تشکر داره، چون توی مدت خیلی هوای رضا رو داشتن، از هر نظر، از نظر دارویی، از نظر مراقبت، از هر نظر خیلی باش آقای شعبی رفتارشون خیلی خوب بوده، کاری که از دستشون برمیمده کردن.
بله خانم رضا، اینا نشون میده که در واقع دلها چقدر به همدیگه راه داره.
بله،
و چقدر
درست.
مردم
واقعا
درسته ایران قدر آقای شهابی و امثال آقای شهابی را میدونند.
بله درسته.
خب من خانم رضایی، من بسیار
به امید اون روزی که همه پشت هم باشیم.
بله به امید اون روز. خب خانم رضایی، من بسیار از شما متشکرم. همه در واقع دل نگران وضعیت آقا رضا و آقا رضاها هستند، عزیزانی که در زندان هستند.
انشالله به امید آزادی همه زندانیا.
بله بله، امیدوارم که آقا رضا و همه زندانیانی که محبوس هستند به آغوش خانواده برگردند.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردین.
خواهش میکنم، من دیگه بیشتر مزاحم نمیشم. خیلی خیلی سلام گرم برسونید به آقای
چشم اطمان. چشم بزرگ میرسونم. چشم اطمان اطمان. مرسی.
امیدوارم در گفتگوی دیگر ما با خودشون صحبت کنیم.
خیلی ممنون، لطف کردین.
Thank you.
افشاگری های گسترده از دست های پشت پرده و نیات و اهداف گردانندگان اصلی ایران تریبونال، در این حال که باعث شده است شماری از شرکت کنندگان در تریبونال لندن خود را با علامت سوال بزرگی مواجه ببینند و حتی برخی نیز فریاد اعتراض سر داده اند، اما در این حال باعث تشدید حملات برخی مدافعین تریبونال لندن به مخالفان آن شده است. در این رابطه بار دیگر گفتگوی دارم با خانم فرخنده آشنا از زندانیان سیاسی دهه 60. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم آشنا و پیشاپیش تشکر میکنم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگوی دیگر پذیرفتید.
منم سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو شما.
خانم آشنا، بعد از پخش اولین گفتگوی شما با رادیو ندا ایمیل های متعددی دریافت کردیم، هم بر له و هم بر علیه این گفتگو، و دو مورد اون هم در سایت ها انتشار یافته. به عنوان اولین پرسش یا مدخلی برای گشایش باب گفتگو، آیا شما هم همچون نامه های دریافت کردید و یا آنچه در سایت ها بوده دیده اید؟
خب بله، منم کلی ناسزا رو دیدم توی سایت ها و همچنین دلگرمی هایی رو داشتم، یعنی بودن انسان های شریفی که تشویق هم کردن و در واقع گفتن که در اتوا این صحبت هایی که شما داشتید خیلی ما احساس خوشایندی داشتیم و امیدوار شدیم به اینکه به هر حال شرایطی میتونه باشه که کسانی برای عدالت و در واقع دفاع از کسانی که امروز نیستن صحبت بکنن شماها صحبت کردید. به هر حال مخالف و موافق های بودن در این رابطه برخورد کردن، منم تا حدودی در جریانش هستم.
خانم آشنا، موافقین جای خود، اما آن چیزی که در مخالفت با شما در سایت ها انتشار یافته، آیا قصد پاسخگویی دارید؟
یه سری مسائل در واقع احتیاج به این نداره که من پاسخ بدم، چرا که کلن شرایط من، زندگی من، مبارزه من خیلی عیان و روشن هستش، دلیل نداره پاسخ بدم. ولی یه جاهایی هستش که به هر حال من هم باید روشنگری بکنم در رابطه با اون به هر حال شرایطی که ایجاد کردن و کسانی هستن که منافعشون حکم میکنه که در واقع فضا رو در هم بریزن، ترور شخصیت بکنن، دادگاه راه بیاندازن. خب طبیعتاً باید به اینا پاسخ داد، ولی به هر حال این تأسف آوره که کسانی هستن که از یک ادبیات غیر سیاسی، ادبیاتی که اصلا متعلق به آدمایی نیست که مبارز هستن، استفاده میکنن و برخوردهایی میکنن که در واقع من اصلا ادبیات من نیست، من نمیتونم وارد بحث و جدل با این تیپا بشم، فقط میتونم به قول حافظ بگم که برو نمرده به فتوای منش نماز گذارید.
اما خانم آشنا، یکی از سخنگویان ایران تریبونال نه تنها مخالفت شما را مخالفت با دادخواهی خانواده ها تلقی کرده، بلکه حتی نوشته است که به جای ابراز خوشحالی از اینکه برگزاری این دادگاه به صف شدند، چشمهایشان را بستند، دهانهایشان را باز کردند و به روح و روان خانواده‌های شهدا و رنج دیدگان چنگ کشیدند. پاسخ شما چیه خانم آشنا؟
احتمالاً شما منظورتون سخنگوی این تریبونال، یکی از سخنگوهاش آقای مستاقی هستش.
بله،
و احتمالاً ایشون
بله
ایشون هستن. ببینید راستشو بخواید من اصلاً توی مصاحبه هام رو به صحبتم به چنین افرادی نیست، به اینها حرجی نیست. اتفاقاً در رابطه با خانواده ها فقط دادن هوشیاری بوده و چون خود من هم جزء اینا هستم، لازم میبینم که این صحبت‌های رفیقانه رو با رفقام داشته باشم. این اصلا مسئله این که من میخوام چنگ بندازم اینا اینجوری، چون خودشون از اینجور مسائل استفاده میکنن، خودشون واقعا استفاده میکنن از کشته‌ها و استفاده رذیلانه ای هم دارم. گفته های من مشخص روشن هست. من در همین رادیو در یکی دو هفته قبل فکر کنم مصاحبه کردم، مصاحبه من هستش، مستند هستش و این برداشت ایشون هستش. خب همین باید باشه طبیعتا. ایشون سال 67 که اون قتل عام وحشتناک رو تو زندان انجام دادن، میدونید که تو بیرون خیلی این صحبت بود، استخر خون رو انداختن توی اوین و لاجوردی یک دوری بعد از قتل عام ها اومد، دوباره رئیس زندان شد، دوباره میخواست بگه که هنوز اون کشتارها ادامه داره و میخواست که این فضای مرعوب رو نگه داره در واقع توی زندان. ایشون از طرفی هم میخواستن که بگن نه همچین خبری نبوده، یعنی قتل عامی صورت نگرفته. اومدن یه تعدادی رو بردن توی استخر اوین که بیرون میگفتن که استخر خون را افتاده در اوین. این لاجوردی برای تبلیغاتش اینا رو برد توی استخر که بگه که نه خیر، اصلا استخر خونی را نیفتاده، ببینید زندانی ها توی کارگاه کار میکنن و بعد میان توی این استخر مصفایی که ضد انقلاب میگن که استخر خونه، اینجا قشنگ شنا میکنن و صفا میکنن و ببینید که فضای اینجا چقدر قشنگ هست و چقدر مصفا هست و اینجور چیزا. این آقا تو اون شرایطی که هنوز این نایلون های سیاه زندانی هایی که قتل عام شده بودن رو به بیرون نداده بودن، ایشون تو این استخر شنا کردن و تن دادن به این تبلیغات این جلاد و خودشون هم اینو تو کتاب می نویسن. من چه می رفتم چه نمی رفتم تو این استخر شنا کنم، لاجوردی به هر حال تبلیغات خودشو می کرد. ای کاش فرصت می شد و من غم نان نداشتم، فرصت پیدا می کردم تا کتاب خاطرات زندان این آقا را ترجمه می کردم. میگم ترجمه چون تا کسی در اون موقعیت ها نبوده باشه دشوار حقیقت ماجراهایی را که این آقا در کتابش تعریف میکنه رو دریابه.
آقای مصداقی سخنگوی ایران تریبونال در پاسخ و پرسشی که از خودش کرده عنوان کرده در رابطه با مهمترین موفقیت ایران تریبونال تا کنون چیست، نوشته که انعکاس بیرونی دادگاه و پوشش گسترده خبری در سطح داخلی و بین المللی بزرگترین دستاورد و موفقیت ایران تریبونال تا کنون بوده و در همان حال یکی از شرکت کنندگان آقای برهان عظیمی در نوشته اعتراضی خود در مورد این دادگاه نمادین آن را کنترل شده و جهتدار دانسته و نوشته، یعنی این نوشته را من میخونم، همه را در یک دوره کوتاه آموزشی برای نحوه و حدود شهادت دادن آماده کردند تا مطمئن شوند شهادت ها در چه راستایی به پیش خواهد رفت و به چه منظوری و در چه مسیر و مقصدی ختم خواهد شد. با این اوصاف خانم آشنا شما در این رابطه چه نظری دارید؟
خیلی شما به مطالب جالبی اشاره کردید، واقعیت هم همینه. ببینید وقتی دادگاهی که سخنگوی اون ایرج مصداقی باشه و دادستانش آقای اخوان، شما چه انتظاری دارید؟ فکر میکنید این امکان رو میدن به شما که راحت بیاید اونجا حرفاتون رو بزنید؟ فکر میکنید که این رسانه ها حاضرن بیان جای گزارش خبری بکنن به شکل وسیعی که ندونن که اونجا چی سازماندهی شده و چی قراره به مردم مهندسی بشه؟ ببینید اصلا یه همچین چیزی امکان پذیر نیستش. و من خوشحالم که دوستانی متوجه این مسائل هستن و حساسیت به خرج میدن و دنبال حقیقت هستن و هوشیاری هم به خرج دادن. خیلی خوب هستش که دوستان اون اشکالات رو دارن میبینن، اون صحنه سازی ها رو دارن میبینن. میخوام به دوستانم بگم که شما نمیتونید با چنین آدم هایی مثل ایرج مصداقی گام در عرصه دادخواهی بذارید و بتونید اصول و سیاست مستقل رو حفظ کنید. اینها در صدد یک فرصت طلبی رذیلانه از کشته‌ها و شکنجه شده‌ها هستند. این تضاد داره با سرمایه پرارزش و گرانقدر نیروهای چپ انقلابی که تکیه بر حرکت اجتماعی دارند با اعتماد و اعتقاد به مردم. ما باید قبول کنیم که مدام مورد داوری و قضاوت مردم قرار میگیریم. در صورتی که امثال مصداقی سخنگویان اینها باشند، آیا جز شرمساری و خجلت پاسخی برای اونهایی که در خاوران در خون غلطیدن دارید؟ ببینید این آقای مصداقی هیچ مشکلی ندارن که با کی بنشینن، با کی همکاری کنن. ایشون تو زندان نشون دادن این مسئله رو، همه نوع همکاری رو با سرکوبگران مردم داشتن. ولی من روی صحبتم با دوستای خودمه، میخوام بگم که مبارزه مستقل و آگاهانه و برای مردم مبارزه آسونی نیست. هزاران سنگ جلوی پامون میندازن. به هر حال سه تاش اگر بتونیم کنار بزنیم، چهارمی ممکنه پامون رو زخمی بکنه. ولی مهم اینه که ما صادقانه نگاه کنیم به اشکالات و صادقانه با مردم صحبت بکنیم و ادامه بدیم مبارزه درستمون رو. هرگز آسون نیستش که شما بخواید با این نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی کار کنید که من شخصا اونا رو به هیچ عنوان مستقل از سیاست دولت‌ها نمی‌بینم و اینجا شما اصلا آلوده نشید. بسیار هوشیاری بالایی رو می‌خواد. شما نمی‌تونید با افرادی مثل اخوان و مصداقی‌ها در این مسیر گام بردارید بدون اینکه آلوده بشید. این امکان پذیر نیست. این خیلی مهمه که شما توی مبارزه با چه کسانی، با چه گذشته‌ای، با چه دیدگاهی حرکت بکنید. ببینید کسی که در رابطه با مسئله جون مردم، در رابطه با تحریم‌ها، آقای مصداقی توی مصاحبه این میگه که چند هزار نفر در ترافیک سالیانه میمیرن، حالا چند هزار نفر هم در این تحریم‌ها بمیرن، رژیم بره. کسی که نسبت به جون انسان‌ها اینطوری نگاه می‌کنه، این نگاه خطرناکه. نسبت به این نگاه ها، به ارزشی که اینا برای جون انسان ها قائلن، باید اعلام جرم کرد. و اینها به وسیله همین اخوان ها میخوان دولت هایی رو روی کار بیارن. قدرت ها میترسن از اینکه فردا پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی مردم یک محاکمه عادلانه ای رو راه بندازن و در اونجا دست همه این ابرقدرت ها هم اونجا افشا بشه و محاکمه بشه. من یادم بعد از قتل عام ها یک باری که مادرم اومده بود ملاقات، برام تعریف کرد که اینهایی که در رابطه با حقوق بشر اومدن زندان ها رو دیدن، ما هم در بیرون شنیدیم که از طرف عفو بین الملل اومدن برای بازدید زندان ها. ما همه سعی کردیم همدیگر خانواده ها خبر بکنیم و فهمیدیم که اینا توی یک هتلی در تهران مستقر شدن. میگفت ما جمع شدیم رفتیم، حتی مادرایی رو که نمیتونستن بیان رو ویلچر گذاشتیم با خودمون بردیم اونجا، رفتیم اونجا اعتراض کردیم، داد و فریاد کردیم، گفتیم که بچه های ما رو قتل عام کردن، گفتیم وحشتناک کشتار راه انداختن. بلا فاصله پلیس ریخت، همه ما رو با باتوم و شلاق و تو جوب ریختن و چجوری زخمیمون کردن و چجوری رو زمین کشیدن. گفت همه اینا رو همین حقوق بشری ها از بالکن و پنجره اون هتلی که مستقر بودن ما رو می دیدن و فیلم بر می داشتن و بعد هیچ جا انعکاس پیدا نکرد. هیچ جا خبر این چیزها نیومد که چه بر خانواده ها گذشت. می خوام بگم که یعنی مردم عادی خیلی از امثال سیاسی هایی که نمی دونن کجا می شینن و کجا پا می شن بهتر می تونن بفهمن که مسائل داره چجوری پیش می ره. بنابراین تمام نگرانی هایی که امروز اینها دارن، در واقع دارن سازمان میدن یه سری مسائل رو. میدونن که مردم این تجربه رو دارن که وقتی یه دولتی رو زمین میکشن مثل شاه، دیگه حواسشون باشه یه سری چیزای دیگه هم طرحه، فقط سرنگونی نیست. میخوان بدونن بالاخره حقوق بشرشون چی میشه، میخوان بدونن بالاخره اون آزادی هاشون چی میشه. خب اینا میدونن یه همچین چیزی رو، برای همین میان یه عده‌ای هم میشن فعال حقوق بشری که بتونن به این نیازها هم پاسخ بدن. شما ببینید تو هر دوره‌ای که مردم یه سری اعتراضاتی رو به جامعه انجام میدن، اینها یه سری مقوله‌هایی رو میارن تو جامعه، جامعه مدنی، نهادهای مدنی. امروز هم مسئله حقوق بشر رو کشیدن این وسط. حقوق بشری که شما دارین تو این دادگاهاتون پیش میبرین، همینی میشه که این آقای عظیمی با صداقت تمام میگه ما رو آموزش دادن که توی اون دادگاه چه چیزهایی رو بگیم.
خانم آشنا، آقای مصداقی عنوان کردن که شما پشت عنوان زندانی سیاسی پنهان شدید و گرایش تشکیلاتی خودتون رو که عضویت در راه کارگر هست را پنهان نمودید. این قضیه چقدر واقعیت داره؟
نه، من عضو راه کارگر نیستم، ولی بحث اینا نیست و من اصلا پشت زندانی سیاسی قایم نشدم. من افتخار میکنم به این که زندانی سیاسی مقاومی بودم و این تیله های انحرافی رم که اینها به زمین پرت میکنن در واقع میخوان که شفاف سازی نشه، میخوان فضای دیالوگ سالمی نباشه، میخوان اطلاعات پشت پرده دادگاه روشنگری و شفاف سازی نشه. اینا مشکل دارن با این مسائل، برای همین شروع کردن به این که این خانم عضو چی هست و اینا. من البته بگم اگر لاجوردی بود به اینایی که میگن که این عضو این جریان هست یا آفرین میگفت، برای اینکه من 9 سال در زندان بودم و 2 بار لاجوردی منو کشون توی حسینیه و به من گفت برون بالا خودت رو معرفی کن، چون هیچ چیزی نه از من نداشتن که بتونن محاکمم کنن. به من گفتن 2 بار منو کشوندن حسینیه، گفتن برون بالا اسم مشخصاتت بگو که توابا در موردت بگن و تو اگه تو رو میشناسن اینا شناسایی بشی. من جرمم این بود که میگفتم مشکوک هستم، یعنی اینا منو به مشکوک بودن که من فعالیت سیاسی دارم. من میدونید که کارگری بودم که توی کارخونه داروسازی ایران ملک کار میکردم در رابطه با فعالیت‌های کارگری و من در رابطه با جریانات سیاسی دستگیر نشده بودم. به خاطر همین چیزی از من نداشتن برای محاکمه، فقط به جرم این که من کارگر بودم. در نتیجه اینها به من میگفتن که شما با جریانات سیاسی هستید ولی ما نمیتونیم بفهمیم، برای همین به من میگفتن مشکوک، یعنی شما مشکوک هستید به اینکه در تو جریانات سیاسی هستید. و من جرمم این بود که وقت میپرسیدن سامد منم میگفتم من مشکوک هستم. و یادم هست که برای بار دوم بود که منو خوندن برای حسینیه و بردن اون بالا، گفتن لاجوردی گفت اسم مشخصاتتو بگو و گفت که این خانم مشکوک هست، این رو مشکوک کنید. البته آقای مصداقیت طولایی داره و خیلی تجربه داره در این که به زندگی خصوصی مردم سرک بکشه و مثل جمهوری اسلامی کنکاش بکنه کی عمش کیه، کی خالش کیه و کی با کدوم جریان سیاسی هستش. خب اینها برای من چیز غریبی نیست، من سالها با این شکل از برخوردها در زندان و بیرون از زندان در نظام جمهوری اسلامی سرکار داشتم. ولی من امروز میخوام بنا به همه اون تجربیاتم بگم که این آقا ظرفیت اون رو داره که در دولتی که اون برای استقرار اون تلاش میکنه و رهبرش آقای رجوی هست و ما میدونیم که در کجا تر خشکش میکنن و رئیس جمهور منتخبش خانم رجوی عروسک کوکی دست قدرت ها رو در کجا میرقصونن، این آقا هم این ظرفیت رو داره که در دولت اونها بتونه لاجوردی های آینده باشه.
خانم آشنا، در مخالفت با تریبونال لندن آیه مصداقی این را ناشی از حسادت و رقابت گروهی و فرقه‌ای عنوان می‌کند، شما چه پاسخی دارید؟
به هر حال جریان بیشتر تلاش کرده روشنگری بکنه، جریان دیگه‌ای هم بوده که بیشتر تلاش کرده طرفداری بکنه نکاسش بده. واقعیت اینه که دو طیف نگاه و دیدگاه سیاسی داره با هم برخورد می‌کنه. یک نگاهیه که میگه که ما برای اینکه بتونیم دگرگونی در جامعه ایجاد کنیم، برای اینکه بتونیم به عدالت اجتماعی که به هر حال چپا بهش معتقدن پاسخ بدیم، ما باید مستقل عمل بکنیم از قدرت‌ها، به خصوص در شرایط حساس کنونی که ما میدونیم در منطقه‌ای که ایران هم در اونجا قرار داره، در حول و حوش اونجا در اون کشورهای اطراف چی میگذره. باید هوشیار بود نسبت به این. ما امروز تو موقعیتی نیستیم که فکر بکنیم هر مسئله‌ای که داره پیش میاد واقعا به نفع مردم داره پیش میاد. جریان لیبی رو ببینید، انقلابیون چقدر هوشیاری تونستن به خرج بدن. اینها باید تجربه ما باشه. ما نمیتونیم چشممون رو ببندیم به این تجربیات که متعلق به مبارزات مردمه. تو چنین شرایطی من واقعا حساسم که هر جریانی که داره پیش میره چقدر استقلالش رو نشون میده از جریانات قدرت هایی که امروز دارن تو منطقه برای منافع خودشون تلاش میکنن. اینو باید بپذیریم که مبارزه مستقل مردم برای آزادی، برای عدالت‌خواهی در تضاد با قدرت‌های جهانیه، در تضاد با سرمایه‌داریه. بنابراین اونا تلاش میکنن که منحرفش بکنن. چرا نباید این هوشیاری رو داشت؟ چرا این حرف یه حرف دلسوزانه‌ای نیست؟ نه، من میدونم برای رفقای من حرف دلسوزانه است. اونها میتونن بفهمن. اما آقای مصداقی نه. آقای مصداقی اصلا این مسئلهشه. این مسئلهشه که در پشت توپ و تانک‌های آمریکا اینها بتونن به قدرت برسن. اینها کی رو به مردم حرف زدن؟ اینها کی در کنار مردم قرار گرفتن؟ اون از مبارزه زندانش که میگم واقعا کاش من فرصت این رو داشتم که این کتاب زندان رو ترجمه بکنم. هیچ پرنسیبیشون تو زندان نداشتن. ببینید تو کارگاهیشون کار کردن بعد از قتل‌عام‌ها، تو کارگاهی که وقتی لاجوردی میومد همه باید پا میشدن سر پا میگفتن صلی علی محمد یار امام خوش آمد. اینو شما نمیتونید برای دادخواهی از کسانی که امروز در خاورانها خوابیدن سخنگو بکنید. من مطمئنم رفقای چپ من نمیتونن این رو بپذیرن که چنین آدمی سخنگوی کسانی باشن که در خاورانها خوابیدن.
خانم آشنا، من بسیار از شما متشکرم و برای شما در این تلاشای شایان تحسین آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه، من بازم روی صحبت من در واقع با رفقایی که من میدونم صادقانه در اون دادگاه شرکت کردن و تلاششون این بود که صدای شکنجه شدگان و صدای اعدام شدگان و صدای مردمی باشن که امروز اینها باز همچنان دارن به شدیدترین شکلی چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی دارن مردم رو سرکوب میکنن. من میخوام از این رفقام این سوال رو داشته باشم، بهشون بگم که شما چجوری میتونید با آدمهای مثل مصداقی گام در عرصه دادخواهی بذارید و بتونید اصول و سیاست مستقل رو هم حفظ بکنید. چطور یک انسان چپ و انقلابی میتونه آقای مصداقی سخنگوی اون باشه؟ شما چه پاسخی به من دارید؟ شمایی که میدونید، شمایی که میتونید این رو متوجه بشید که آدمهایی که میگن آمریکا بیاد بزنه مردم بمیرن، شما چطور میتونید این انسانها رو در کنار خودتون سخنگوی خودتون ببینید، در حالی که ما باید نسبت به این آدم ها اعلام جرم بکنیم؟ این دیدگاه خطرناکه. این سوال من از دوستان من، آیا شما وقتی در کنار چنین انسان های قرار میگیرید چه پاسخی دارید برای اونها که در خاورانها هستند؟
خانم آشنا، زنده و پایدار باشید به امید گفتگوی دیگر.
متشکرم از شما.
عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه‌های بی‌هنگام خیش و کوچه‌ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته‌های بیرنگ غروری نگونسار بر نیزه‌هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می‌کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس‌ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می‌زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسبیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سربر نگرفتند.
در مخالفت و مقابله با جنگ، تحریم، اشغالگری و سرکوب دولتی، حلقه ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها در برلین چندی پیش دومین گردهمایی عمومی خود را تحت عنوان محاصره شده از هر سو، مردم ایران در محاصره سرکوب دولتی، تحریم‌ها و خطر جنگ برگزار کردند. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم نرگس ساجدی، یکی از فعالین و شرکت کنندگان این جلسه. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم ساجدی.
سلام آقای روشن، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو ندا.
خانم ساجدی، به عنوان اولین پرسش، این حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها چه هدفی را دنبال میکنه؟ بنا به چه ضرورتی تشکیل شده؟ مثلا پروسه تشکیل این حلقه چه بوده؟
میخواین خب اول میتونم از پروسه تشکیلش شروع کنم و بعد
بفرمایید.
در واقع یک چند ماه پیش دولت آلمان یک سری زیردریایی که قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای رو داشتن به اسرائیل داد و طی این اتفاق که افتاد، یک سری از اسرائیلی جوان اینجا جلوی سفارت اسرائیل تجمع کردن بر ضد این مسئله و بعد این گروهی که خیلی در واقع یک دفعه، یعنی گروه از قبلی هم نبود که سر این ماجرا اتفاق افتاد، از اسرائیلیای جوانی که در واقع معترض به دولت خودشون هم هستن، به این فکر افتادن که خب سر مسئله جنگ و کلا نظامیگری اسرائیل، خب الان مسئله ایران هم که مسئله اوله، شروع کنن با ایرانیای جوان ارتباط بگیرن، ببینن میشه کاری کرد یا نه، که شروع کردن طریق در واقع شبکه‌های دوستیشون و ارتباطیشون یه سری ایرانی ها پیدا کردن که منم تا اون در واقع پروسه باشون آشنا شدم. ما شروع کردیم جلسه گذاشتیم با هم. خب جلسه اولیه خیلی طولانی و خیلی سخت بود، چون که خیلی از در واقع دیدگاه های مختلف نسبت هم میمدیم و تا حالا هم خب با هم کار نکرده بودیم، تا اینکه تصمیم بر این شد که یک تظاهر با کارمون رو با یک تظاهرات شروع کنیم، در واقع بعد ببینیم که اصلا چجوری میخوایم ادامه بدیم به صورت واقعا یک گروه یا نه. که تظاهراتمون روز 5 مای بودش که خیلی هم خوب بود، یعنی جمعیتی که اومده بود نسبت به اینکه ما یک گروه جوان هستیم و آلمانی هم نیستیم، نمیشناختنمون، ولی خیلی جمعیت نسبتا خوبی اومده بودن.
خب خانم ساجدی، عذر میخوام، این تظاهرات در چه رابطه بود؟ در اعتراض یا در چه موردی بود؟
ما تو اون جلسه بحثی که داشتیم، در واقع مسئله که اگه اسم ما هم اسم کاملمون هستش، حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها بر ضد جنگ، تحریم ها، اشغال فلسطین و سرکوب دولتی، اسم کاملمون اینه، یعنی این چهار تا چیز رو، جنگ، تحریم ها، اشغال و سرکوب دولتی رو ما آوردیم و این دلیل داره، چون ما تو اون بحثایی که داشتیم بیشتر چیزمون این بود که ما اگر مخالف جنگیم و اگر مخالف نظامیگری هستیم، بیشتر به خاطر اینه که ما کنار مردم وای میسیم. ما طرف هیچ کدوم از این دولت ها نیستیم و این خیلی واسمون مهم بود که اینو چجوری بیاریم روی کاغذ و حالا وبلاگمون الان که دیگه کاغذ که اینو نشون بدیم که ما کنار مردم نیستیم. اگه مخالف جنگیم و به همین علت هم اتفاقا مخالف تحریم‌هاییم، چون تحریم‌ها بیشتر فشار دارن روی مردم میارن و در واقع حکومت رو یه جوری حتی قوی تر میکنن، اینو به خاطر این چهار تا چیز خیلی مهمه واسمون بیاریم. تظاهراتی که ما داشتیم هم با همین چیز بود، یعنی عنوان تظاهرات بر همین بود، گروهی از ایرانیان اسرائیلی‌ها بر ضد جنگ و تحریم ها و خب به هر حال ضد جنگ بودنش یه مقدار غالب شد در اون ستای دیگه، ولی ما تو هر متنی که نوشتیم توی بیانیه که روی وبلاگمون هم هست این چهار تا رو به طور خاص باز کردیم و نظرمون رو گفتیم راجع بهش.
بله، و چه اهدافی را در واقع دنبال میکنید و چه اقداماتی را در پیش رو دارید، در برنامه خودتون دارید؟
ما خب واقعیتش اینه که در واقع چون در آلمان زندگی میکنیم و توی ایران نیستیم یا توی اسرائیل نیستیم، بهترین کاری که میتونستیم بکنیم و جز اهدافمون در واقع قرار دادیم، ما بیشترین چیزمون ارتباط با گروه های آلمانی ضد جنگه، چون که در واقع گروه های که در اینجا هستن بر ضد جنگ، گروه های آلمانی، خیلی پیچیدگی های مسائل نمیفهمن، یعنی یا مثلا راجع به دولت ایران سکوت میکنن وقتی که بر ضد جنگ حرف میزنن، در واقع اون شوفه میکنن جنگ بر ضد ایرانه، و یا از اون ور خب مثلا توی آلمان هم مثلا اسرائیل به حال مثلا حساسه نسبت دولت اسرائیل سکوت میکنن، و ما میخواستیم این در واقع این مسئله رو توی این جامعه که اندام توی زندگی میکنیم و گروه های ضد جنگ هستن که فعال هستن بشکنیم و یک صدای سومی در واقع به وجود بیاریم، چون که ما فهم میکنیم که راه حل قضیه قطعا از هیچون از این دولت ها نیست و اینا تقریبا حتی شبیه هم هستن خیلی ساختارشون. دولت ایران دائم سرکوب داره میکنه مردم و مردم اونجا زندان میرن، کشته میشن، شکنجه میشن، و از اون طرف هم دولت اسرائیل هم با آپارتایدی که ضد فلسطینی‌ها درست میکنه و بعد با سیاست‌های اقتصادی که اخیرا خیلی هم در حال تظاهرات بر ضدش بوده، بر ضد خصوصی سازی و اینا، این دولت‌ها دارن از این چیز جنگ واسه منافع خودشون دارن استفاده میکنن توی کشور واسه سرکوب بیشتر مردم، و ما در واقع میخوایم این صدای سوم بگیم که ما کنار مردم وایسادیم و این واسمون مهمه، به خاطر همین ضد جنگ هستیم. خب ضد جنگ بودن یک بخشای چیزی داره که خب طرفدار صلح بودن اینا، ولی یک مسئله دیگه هم هست، اینکه ما ضد جنگیم چون طرفدار مردمیم، یعنی اینو ما خیلی خواستیم که در واقع پررنگ نشون بدیم و هدفمون اینه بیشتر که توی گروه‌های صلحی که ضد جنگی که اینجا هستن این گفتمان رو در واقع کمبودش احساس می‌کردیم و می‌خواستیم که اینو پررنگ‌تر بکنیم. بعد در ادامه اون تظاهرات که خب خیلی به حال موفق بود، ما یه سری برنامه بعدیمون سه تا برنامه بحث و دعوا سخنرانی و بحث بود که اولیش برگزار شد در مورد ایران بود و بیشتر هم راجع به خب تحریما، چون خیلی سوال از ما میشد که شما چرا فکر میکنین که تحریما به مردم فشار میارن و غیره، ما بیشتر بحثمون راجع به تحریما بود اون جلسه سخنرانی و بحث که اونم استقبال خوبی شده بود. جلسه دوممون همین یک شنبه است که در مورد در واقع نقش آلمان در نظام جدید منطقه است با فروش اسلحه و تسلیحات جاسوسی و به در واقع به دولت‌های مختلف، از طرف به اسرائیل و از اون طرف به عربستان تا چند سال پیش به ایران، و روی این که در واقع دولت آلمان خیلی این کار میکنه و این نظام جدید در منطقه نقش داره توش، ولی از طرف دیگه این مسئله خیلی توی مثلا رسانه‌های آلمان نمیاد. ما جلسه دوممون در واقع در مورد این موضوع یک فعال ضد نظام گردی آلمانی دعوت کردیم واسه سخنرانی، جلسه اولمون خودمون سخنرانی می‌کردیم از اعضای خود گروه، و جلسه سوممون هم راجع به اسرائیل در واقع چجوری اسرائیل دولت اسرائیل داره از مسئله جنگ و تهدید جنگ استفاده می‌کنه واسه سرکوب مردم و فلسطینی‌ها کلا در کشورش.
خانم ساجدی، اشاره کردید به جلسه اول که پیرامون مسائل ایران بود در واقع و تحریم ها. بفرمایید تم اصلی صحبت ها یا محورهایی که در اون مباحثاتی که در اون بوده از چه قرار بودن؟ سخنران ها یا سوال هایی که از سخنران ها می شد در این جلسه، آنها بیشتر پیرامون چه موضوعی بودن؟
اون جلسه در واقع بحث ما اول ما سه بخش در واقع سخنرانی داشتیم، بخش اول و دوم بیشتر راجع به یک تاریخچه از وضعیت سیاسی و ساختار سیاسی و اقتصادی ایران بعد از انقلاب در 30 سال گذشته بودش که در واقع یک تصویری به شنونده ها بده که کلن اگه نمیدونستن که چه جوریه ساختار سیاسی و اقتصادی و اینکه بعد از طرف جنبش های اجتماعی سیاسی که اونجا بوده این همه سال و سرکوب شده. و بخش آخر بخش اصلی راجع به تحریما بود، یعنی بیشتر با اون بک‌گراندی که ما دادیم از اون توضیح راجع به ساختار و بعد از اون طرف جنبش ها در مقابلش میخواستیم بگیم که خب یعنی در واقع میخواستیم بیشتر روشن کنیم که چرا ما مخالف تحریما هستیم. بحث تحریما در واقع تیتر اصلی تحریما اون بحث سخنرانی ما بود جنگی بین در واقع امپایر امپریال و دیکتاتور، چون که ما بیشتر میخواستیم بگیم تحریما یک جنگیه بین یک دولت دیکتاتوری و از اون طرف دولت غربی که میخوام فشار بیارم به ایران و این وسط مردم هم که زیر فشار این در واقع دعوا و جنگ دارن خورد میشن. و با در واقع بحث خب برنامه هسته‌ای ایران اول شروع کردیم بحث رو که در واقع به طور دقیق از کی شروع شده چجوری بوده و اینا، و البته تاکید هم میکردیم که ما مخالف چیز هسته‌ای ایران هستیم همونطور که مخالف کننده هسته‌ای تو هر کشور دیگه هستیم. یعنی ما دفاع نمی کنیم از حق ایران به داشتن چیز هسته‌ای، ولی همونطور که تو آلمان هم دفاع نمی کنیم. ولی خب توضیح دادیم که در واقع این برنامه چجوری شروع شد. آمریکا اول اومد قبل از انقلاب با در واقع کمک کرده شاه زیر اون برنامه هسته‌ای اتم برای صلح اسمش بود که در ایران هم یکی از کشورش به شروع کردن. و بعد خب این که اصلا این سیل کجا رفت که اصلا بعد از انقلاب چی شد، چه تغییراتی شد و چند سال اصلا متوقف شد و بعد دوباره شروع شد. و یه دیدی نسبت به این مسئله دادیم اول توی صحبت ها و بعد خب بیشتر راجع به بحث اقتصادیش که الان این تحریم هایی که در واقع شروع شده که چی هستن از طرف اروپا و آمریکا، دقیقا چطور دارن فشار میارن به زندگی مردم، تاثیرش روی زندگی زنان، بچه ها، کارگران، حتی گروه های سیاسی که هستن، گروه های دانشجویی که چطور اتفاقا به خاطر این وضعیت خیلی استرادیه که اسمش رو استرادی میذاره دولت سرکوب میشن و از اون طرف نظر اقتصادی فشاره که به مردم میاره. سواله که شد خب نسبتا خوب بود، یعنی من احساسا این بود که ما تونستیم این چیز رو در واقع توی ذهن کسایی که اونجا نشسته بودن یه جوره یا حداقل به فکر بندازیمشون. ولی خب یکی دو تا سوال هم شد که خب تحریم‌های خوبی هم هست، یعنی همه تحریم‌ها بد نیستن، مثل تحریمی که مثلا یه سری عده‌ای نمیتونن مسافرت کنن، کسایی که جزء سپاه پاسداران هستن یا رده‌های بالا یا توی قتل زنجیره‌ای شرکت داشتن. ما گفتیم ما مشکلی با اون بخش تحریم‌ها نداره، ولی بخشی که الان این چند سال شدت پیدا کرده کاملا جنبه اقتصادی داره و خیلی فراتر از اونه، مخصوصا که الان با نفت و اینا که دیگه خیلی بزنشه.
یعنی به نظر شما از دید همین حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها، اگر عنوان کاملش رو بتونم بگم، بر ضد جنگ و تحریم ها و اشغال و سرکوب دولتی، تبعات و آثار این تحریم ها در واقع دولت سرکوبگر ایران را تقویت میکنه و فشار را بر روی مردم هست و گلوی مردم را میفشاره؟
بله دقیقا، یعنی اون بخشی هم که در واقع ما فکر میکنیم چطور خب داره دولت و حکومت رو تقویت میکنه به خاطر اینی که در واقع بیشتر قدرت اقتصادی دست سپاه پاسدارانه که اینا وقتی که تحریم‌ها زیاد میشه با در دست گرفتن در واقع مافیای بازار سیاه خیلی میتونن استفاده بکنن. همون اتفاقی که واسه عراق افتاد، در واقع صدام اصلا توی اون 10 سال 12 سال تحریم‌ها وضعیتش تضعیف نشد توی کشور، اتفاقا خیلی تحکیم شد وضعیتش، چون که از طرف مردمی هستن که توی فشار اقتصادی هم وحشتناک دیگه نه وقت و نه انرژیشو دارن که اونقدر مبارزه کنن، و از طرف دیگه وقتی شرایط جنگی و شرایط اینطوری اضطراری هست دولت خیلی راحته، حکومت دوباره خیلی راحت‌تر سرکوب میکنه به اسم دشمن خارجی و غیره، و از اون طرف اون بخش اقتصادیشه که اون بازار سیاهی که میفته دست به کسایی که در قدرت هستن، یعنی اونا خودشون صدمه ای نمیبینن، اتفاقا سود میبرن از این فشارها، ولی خب مردمن که دارن صدمه میبینن.
خانم ساجدی، من بسیار از شما متشکرم و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون آقای روشن، منم خیلی ممنونم که این فرصت رو دادین به من که صحبت بکنم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم.
زنده و پایدار باشید.
خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.